حضرت زهرا داریم که دور تا دور اومده کتابت شده. هر کدوم اینها با بهترین به حساب موضوعی که انتخاب میشه و مناسبت داشته با اسم اون رواق یا اسم اون صحن یا اسم اون سردر و ایوان می اومده این کتیبه ها نوشته میشده و بعد انقلاب اکثر خطوط توسط استاد موحد نوشته شده، بعضی جاها رو استاد یعقوبی نوشتن توی صحن جامعه رضوی، که مثلا صحن جامعه رضوی سوره بقره شروع شده و تا انتهاش به اتمام رسیده که همه با کاشی کار اجرا شده. بعد خود کار متنوعی که از قدیم انجام شده، خب ما اساتید داشتیم به نام مرحوم استاد موسوی خطاط بوده که ایشون در گوشه، تا جایی که من یادم میاد، گوشه صحن آزادی حتی تا مدت‌ها آموزش خطاطی رو اونجا به مردم به صورت رایگان انجام میدادن. استاد رضوان بودن که خدا رحمتشون کنه، هم طراح معرق بودن هم خطاط خیلی خوبی بودن، کتیبه نویس بودن که یه خطا همه با خط سلس اکثرا نوشته میشد، بعضی ها ترکیب خط سلس و خط کوفی بود. الان خود استاد موسوی مرحوم پسرشون هستن که اینجا مشغول به کارن، یک سری کتیبه هایی که موضوعی هستش ایشون دارن زحمتشون میکشن و همکاری با اینجا دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمود موسوی خطاط هستم. کار خوشنویسی رو از دوران کودکی در نزد مرحوم پدر بزرگوارم شروع کردم. مرحوم پدر من بنیانگذار انجمن خوشنویسان شعبه مشهد بودن و اولین استاد خوشنویسی. در سال 1368 در سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا علیه السلام مشغول به کار شدم. تقریبا حدود سال 1370 بود که جناب استاد موحد تشریف آوردن مشهد برای کتابت سنگ مرجع شریف حضرت رضا علیه السلام. در این موقع ما با خط سلس آشنا شدیم و نسبت به این خط علاقمند شدم و خیلی خوشحال شدم که در محضر همچون استادی هستم و ازشون کسب فیض میکنم. حدودا سال 1373 بود که 72 بود که اولین کتیبهی که من نوشتم رو در کتابخانه مرکزی آستان قدس سالن آمفی‌تئاتر کار کردن به صورت گچبری، که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله بود.
گل دسته های رو به رو مردم همه در آرزو، الله مدد الله مدد الله مدد الله
پس از به قدرت رسیدن صفویان و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران، بر شکوه و عظمت حرم افسوده گردید. شاه طهماسب، شاه عباس و شاه سلیمان صفوی از پادشاهانی بودند که در بازسازی و توسعه حرم نقش داشتند. شاه طهماسب مناره‌های حرم را بازسازی و طلاکاری کرد و به دستور او خشت‌های کاشی روی گنبد را به طلا تبدیل کردند. این گنبد با روکش طلا همان گنبدی است که همکنون در نمای بیرونی وجود دارد.
السلام علیکم. My name is سید ماجد حسین. I'm from London.
ایشون دانشجو کاردیف، دانشگاه کاردیف و دندان پزشکی داره از اونجا.
لطفاً ازشون بپرسین که اصولاً چی باعث میشه که یک نفر این همه راه رو از لندن تا به ایران با هدف زیارت امام رضا و یا امامزادگان به اینجا بیاد.
Of course here you've got the holy harems of the
اینجا که ما ایران میگیم تو کشور اسلامی هست، محیط اسلامی داره و حرم امام رضا علیه السلام و امامزادگان حضرت معصوم علیه السلام، این همه چیز برای یه روحانیت خوبی برام، یه روحی خوبی برام ایجاد میکنه. و اینجا که ما میایم هر نفری که میبینه خارجی است سلام میکنه، این خوشحالمون میکنه، چون اونجا اینجوری نیست. یعنی وقتی میریم تو خیابونا هر کس نمیاد سلام بکنه، اونجا هر کس از بغل شما رد میشه سلام حداقل میکنه. و این تفاوت بین اینجا و اونجا بود.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو.
بفرمایید که شما زائر هستید یا مجاور؟
نه من مجاورم، مسافر داشتیم، مهمون داشتیم، آوردیمشون زیارت.
خودتون چند وقت به چند وقت تشریف میارید زیارت؟
ما معمولا جمعه به جمعه.
به نظر شما زیارت اصولا چه جایگاهی در اعتقادات ما شیعیان داره؟
خب یقینا امامزادگان ما جزء سلسله ائمه معصومین ما هستن و معمولا اینه که موقعی که آدم میخواد یک مقام بالایی رو ببینه گاهن نمیتونه دست بهش، دستی بهش سخت مشکله و معمولا واسطه هایی رو قرار میدیم ما که معمولا امامزاده ها واسطه ای هستن بین ما و امام معصومینمون. در موقعی که ما مشرف بشیم کربلا میگن اول بریم زیارت آقا قبر بنی هاشم و بعد از زیارت قبر بنی هاشم بریم سراغ زیارت آقا ابی عبدالله الحسین و اینا هم به همین شکلن که ما اگر میخوام بریم زیارت خود امام معصوم اول از نوادگان شروع کنیم و مقدمات سفر رو فراهم کنیم.
می از سید مزفر به تو دخیل بندم نظرم هدیارم یه تا کیسه گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسانن تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبانن بنگدن مدائک لحظه ازانن.
ظریح به بخش در برگیرنده قبر امام گفته می شود که زائران از پشت آن قبر امام را زیارت می کنند. اولین ظریح که از جنس چوب و طلا بود در زمان شاه طهماسب به صفوی و در سال 957 هجری قمری نصب شد که بر روی کتیبه‌های آن سوره هل عطا به خط ثلث نوشته شده بود. دومین ظریح از جنس فولاد مرصع بود که در سال 1160 به دستور شاهرخ میرزا نوه نادرشاه افشار ساخته و نصب گردید. سومین ظریح در سال 1238 هجری قمری و در زمان فتحعلی شاه قاجار از جنس فولاد ساخته و بر روی ظریح دوم نصب شد. این ظریح دارای ورقه‌های طلاکوب و طوق‌های طلای جواهر نشان بود و بر روی آن سوره هل عطا و یاسین به خط ثلث نوشته شده است. این ظریح در سال 1338 هجری شمسی به علت پوسیدگی پایه‌ها به موزه آستان قدس رضوی انتقال داده شد و چهارمین ظریح از جنس طلا و نقره در سال 1338 شمسی به جای آن نصب شد. این ظریح توسط حاج محمد تقی زوفن اصفهانی و با استفاده از مصالحی چون نقره، طلا، آهن، مفرق و چوب گردو ساخته شد. پنجمین ظریح پس از برگزاری یک مسابقه هنری بین هنرمندان ایرانی انتخاب شد. طرح انتخاب شده از محمود فرشجیان، هنرمند و مینیاتوریست ایرانی بود. در این ظریح علاوه بر توجه به مبانی هنر اصیل ایرانی اسلامی، نمادهایی از معماری دوره‌های پیشین را نیز می‌توان دید. ساخت این ظریح از سال 1372 تا 1379 طول کشید. و آن را از فولاد و چوب گردو ساختند. در چهار جهت آن 14 محراب به نشان 14 معصوم که همگی به یک محراب بزرگتر که آن نیز به کلمه الله ختم می شود قرار دارند. قلمزنی این ظریح توسط استاد خدادادزاده اصفهانی انجام شد. دو سوره یاسین و هل عطا در بالای ظریح مطهر به صورت کتیبه دور تا دور ظریح نوشته شده است. هر دو کتیبه و دیگر خطوط بیرونی و داخلی ظریح مطهر که مشتمل بر آیاتی از قرآن و اسماء الحسنا است توسط استاد موحد خوشنویسی شده است. در پوشش داخلی ظریح پنجم برای اولین بار از هنر خاتمکاری استفاده شد.
چه شود که ای شه لا فتا نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر بگر مثل قلب تیر طلا کنی. تو مراد من و تو نجات من، به حیات من و به ممات من. چه ضرر کنی چه زیان بری، چه برابری و عطا کنی.
بشنویم صحبت‌های مهندس آل‌طاها، عضو هیئت علمی دانشگاه.
به فرم‌هایی که در مساجد یا در معماری اسلامی شما اگر دقت کنید وجود داره، فرم‌های بالا رونده، فرم‌های حالا اصطلاحاً شاید اسلیمی یا فرم‌های منحنی میگن، نگاه کنید تمامی اینها به نوعی نگاه و چشم رو به سمت بالا میبره. عناصر و اجزایی که در قسمت‌های پایین وجود داره تماما همشون سوق پیدا میکنن به سمت بالا. گلدسته هایی که در مساجد وجود داره شاید نمادی از دست های انسان باشه که رو به آسمان رفته برای عبادت. گنبدی که شما نگاه کنید، اون نقش و نگارهای در حقیقت زیبایی که داخل گنبد و روی گنبد وجود داره تماما به سمت رأس گنبد رفته که نگاه رو متمرکز میکنه به سمت آسمان و به سمت نور الهی که بشر از ابتدا بهش نیاز داشته برای رسیدن به آرامش.
می‌بینم که در پوشش و لباس خادم حضرت هستید. بفرمایید که حرم مطهر دارای چه صحن‌ها و رواق‌هایی هست به طور خلاصه؟
صحن جامع رضوی جز صحن‌های که بیشترین مراجعه رو داره، صحن انقلاب، صحن آزادی و صحن قدیر که بیشتر زبار عربی مون اونجا مراجعه میکنن و سوال دارن، و صحن کوثر، صحنایی که بیشترین مراجعه رو داره و سوال رو دارن. از رواقا هم رواق امام خمینی دیگه مشهورترین رواقه، رواق دارالحجه هست، رواق دارالسلام هست. صحن سقاخانه یا صحن انقلاب جزو قدیمترین صحنایه و صحن جامع رضوی و صحنای کوچیک قدیر و کوثر جزو صحنای جدید محسوب میشن.
آقا سلام.
سلام علیکم، دخترین بفرمایید.
شما زائر هستید یا مجاور؟
ما زائر هستیم، از استان مازندران بابرسر خدمت میرسیم.
خیلی خوش آمدید، انشاءالله که زیارتتون قبول باشه.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم.
بفرمایید شما برای زیارت تشریف بردید کدوم صحنه ها و رواق ها رفتید؟
بیشتر صحنه آزادی رفتیم و صحنه انقلاب رفتیم، صحنه جمهوری رفتیم. خیلی باشکوه بود، خیلی باحال بود.
من بیشتر اینجا فقط میام برای زیارت، یعنی معمولا وقتی که میام یا اطراف زری هستم یا میگم تو صحنه خانوادگی بشینم، یعنی بیشتر هم کنار زری یا اطراف زری هستم. میدونم حرم جای دیگه ای مثل موزه و کتابخونه اونا هم داره، ولی چون ما کم میم قوم مشهد سالی یه بار سالی دوبار میم، این فرصتمون رو غنیمت میشکنم، بیشتر به زیارت هست فرصت نمیکنم جا دیگه سن.
علا غریب خراسان رضا مشو که بمیرم، اگر که مرغ که زاری از آشیانه بیافته حبیبم.
از بناهای معروف حرم سقاخانه ایست که همکنون در وسط صحنه انقلاب واقع شده است. سقاخانه را در دوران سلطنت نادرشاه افشار و بین سالهای 1144 تا 1145 از سنگ مرمر ساختند. استاد اسماعیل طلاکار سقفی گنبدی شکل بر روی آن ساخت و پوششی 8 ضلعی روی آن قرار داد و سپس آن را طلاکاری کرد. این بنا در سال 1347 بازسازی گردید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. با کلمات
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام به شما شنونده های خوب رادیو ایران. امروز آخرین برنامه با کریمان تقدیم حضور شما خواهد شد. برای ما مایه مباهات بود، فرصت مغتنمی بود. امیدوارم که شما هم بهره برده باشید از صحبت های کارشناس محترم این برنامه جناب آقای فتحی پور. ما سعی کردیم که راه رسیدن به کرامت های انسانی و یا دستیابی به کرامت های انسانی رو خیلی ساده، خیلی روون، خیلی مصداقی، خیلی امروزی، خیلی خودمونی هم برای خودمون بکشاییم و هم به شما نشون بدیم. این راه رو امیدواریم که موفق شده باشیم در این راه. ویژگی هایی رو برشمردیم. امروز هم تا لحظات دیگه به سراغ جناب آقای مهندس فتحی پور خواهیم رفت و ویژگی دیگری رو برخواهیم شمرد، برای اینکه کریم باشیم، برای اینکه بگن این آدم انسانیه یا موجودیه که دارای کرامت های انسانی والایی است. پس با ما همراه باشید، امروز هم با کریمان رو بشنوید. درود به شما. سلام به شما جناب مهندس فتحی پور. خیلی خوشحالم که بازم شما رو میبینم، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود خدمت جناب علی نوایی طهباسبی عزیز و همینطور عزیزان شنونده.
زنده باشید انشاءالله. ما گذرگاه های فراوانی داشتیم که همش مایه مباهات بود. اگر که تمرین بکنیم، اگر که طمع نداشته باشیم، اگر از حسد بگذریم، اگر از کبر و غرور عبور کنیم، اگر خشممون رو کنترل بکنیم، اگر خوشخلق باشیم، اگر به پدر و مادرمون احترام بذاریم، اگر انسان دوستی رو سرلوحه بکنیم، اگر که از جوامع بشری شناخت کامل و دقیقی داشته باشیم، به قوانینشون، به فرهنگشون احترام بذاریم، اون کرامت‌هایی که لازمه زندگی بشریه ما به دست آوردیم. امروز به عنوان آخرین ویژگی برای ما چه دارید؟
البته ویژگی‌های خیلی زیادی هست، من تا خب به خاطر مجموعه برنامه درش انتخاب کرده بودیم و امروز میخوام به یکی از ویژگی‌هایی بپردازیم که خیلی مهمه و باز هم میتوانیم اون رو در لحظه لحظه زندگیمون جاری کنیم و اون هم بحث بخششه.
بسیار عالی.
تا چند از آدم بخشنده‌ای هستیم؟ خب برخی تا اسم بخشش میاد نگاه میکنن به این که مثلا کسی پولی داشته باشه و پولی رو بتونه ببخشه و بیشتر اون رو در حد انفاق نگاه میکنن، در حد صدقه دادن، در حالی که این کارکرد مالی بخششه. ما بخشش های متعددی داریم، مثلا بخشش در دانش، اگر کسی بذل و بخشش داشته باشد مبنی بر این که دانش خودش رو گسترش بده به دیگران بیاموزاند، این هم یک نوع از بخششه. یک نوع بخشش در رابطه با اینه که از خود به قرآن بذارید کمک بگیرم، و یسالونک ماذا ينفقون، از تو میپرسن که چه انفاقی رو انجام بدیم، چه انفاقی بکنیم، قل العف،
عف کنیم.
عف در برخی از تفاسیر عف رو به معنای زیادی مال گرفتن، اما خب سهم عمده از مفسرین هم گفتن نه اتفاقا همین بخشش، یعنی یه کسی ناراحت بود، اگر کسی خطایی رو مرتکب شده بود اومد از ما عذرخواهی کرد، ببخشیمش.
درست.
این بخشیدن در حقیقت ما رو نزدیکتر میکنه به فتح قله‌های کرامت انسانی.
درست.
حالا ببینیم انصافا ما تا چه اندازه بخشنده هستیم. حالا این بخشش حتی به این معنا باشه که در برخورد با دوستانمون تا چه اندازه اهتمام داریم به اینکه گره از کار دیگران باز کنیم. اگر کسی اومد پهلوی ما و کمکی خواست تا چه اندازه کمکش میکنیم.
این که از خودمون بگذریم هم نوعی بخششه دیگه. این نوعی... که ایثار بکنیم، فداکاری بکنیم، اینو بخششه دیگه.
آقای طهماسبی عزیز، گاهی گوش شنوا بودن و سنگ صبور بودن بخششه. من
درسته.
وقت خودم رو میبخشم به دوستم.
درسته.
که با او همدلی میکنم.
درسته.
که حداقل اگر کاری دستم برمیاد که انجام میدم، اگر نه حداقل در حقیقت شنیدم صحبتش رو و این خودش نوعی بخششه. خب در آیات مختلف در قرآن اشاره میشه به این ویژگی، چه در قالب بخشش مالی، چه در قالب بخشش های دیگری که ما کسانی داشتیم، خود امروز هم تجربه کردیم، کسانی که در دفاع مقدس اینا در جبهه های نبرد حضور پیدا کردن، اینها بخشیدن.
آره، جان و واقعا جانشون، از جانشون گذر کردن، گذشتن.
اگر این اهمیتی که بودن. داریم بخشندگی اونهاست. بله. که
سر دادن، دست دادن، پا دادن،
و ما باید قدردان اونها باشیم.
بله.
پدر و مادری که وقتش رو و عمر خودش رو و در حقیقت اون توانمندی های خودش رو برای فرزندانش صرف میکنن، بخشندگیه. خورشیدی که میتابد بی هیچ چشم داشتی و بی هیچ تبییزی، یکی از ویژگی‌های بخشنده اینه که ما خودمون بخشنده باشیم. مهم نیست طرف مقابل ما میفهمه نمیفهمه، درک میکنه،
ما اون تلعلع رو داشته باشیم.
چون بعضی در بحث بخشندگی معمولا حساب کتاب میکنن، چرتکه میدادن طرف بفهمه.
درسته.
میگن نه چون نمیفهمه این کار نمیکنه. میگم خب تو بخشنده باش، مثل باران باش، فرقی نمیکنه بر بیابان میباره یا بر جنگل.
بله.
حالا او استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه، اون تو رو از بخشندگی در حقیقت خودت رو محروم نکن.
درسته.
اگر ما میخوایم به این قله کرامت دست پیدا کنیم، یکی از راهاش این بخشندگی است که امیدوارم در این کرامت و در این فتح قله های کرامت انسانی بخشنده باشیم. و تقوای الهی یعنی همین، یعنی بشناسیم کجا میبایست بخشندگی.
خالق ما بخشنده و مهربان است. شما آغاز کلامتون همیشه به نام خداوند بخشنده و
مهربانه.
آره. ما یه دو سه دقیقه دیگه فرصت داریم، میخوام راجع به این بخشنده بودن حضرت پروردگار برای ما بگید که بسیار هم جامع و کامله، که ما به هر صورت روح و روانمون رو از خداوند بزرگ داریم و ما باید چگونه باشیم.
در قرآن در سوره مبارکه الرحمن یه نکته هست، خود الرحمن هم قشنگه.
بله.
هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان غیر از احسانه؟ خب ببینید، خداوند به برخی، یعنی به همه ما یک ویژگیایی داده، حالا لزوما مثل هم نیستیم، اما هر کی ویژگیای خودشو داره که میتونه از اونها خوب استفاده کنه. مثلا یکی قد خیلی بلندی داره، بدن تنومندی داره، زور بازوی زیادی داره، خب این یک موهبت الهی است. بخشندگی این شخص که البته از خداوند به او بخشیده این ویژگی رو میتواند استفاده کند و از این توانمندی در جهت بخشش و کمک به دیگران استفاده کند.
درست.
این پاسخی است به اون بخشندگی خداوند که به او این نعمت رو داده. خداوند به یکی هوش و استعداد زیادی داده، بخشندگیش اینه که بتواند از این هوش و استعداد در جهت کمک کردن به دیگران و رفع مشکلات مردم استفاده کند.
درسته.
حرکت بکنه به جهتی که مردم راحت‌تر زندگی کنند، در جهت آرامش و آسایش مردم حرکت بکنه.
پیغمبران همه بخشندن دیگه.
خدا به یکی وسعت مالی داده.
وسعت مالی داده.
بخشندگیش اینه که شما دست ضعفا رو بگیرید.
درسته.
خداوند به یکی دانش داده. کمک به دیگران در قبال جهت دانش. خداوند به یکی زیبایی داده. خداوند به یکی نمیدونم بیان خوب داده.
درسته.
یعنی شما باید در جایگاهی قرار بگیری بتونی برای دیگران خوب حرف بزنی، حال مردم رو خوب کنی و یا در مقام احقاق حق بر بیایی.
بله.
و ویژگی
قاضی هستی.
اینا بله، اینا بخشندگی های خداونده.
درسته.
خداوند برای گروهی باران رو زیاد قرار میده. مناطقی هستن که باران خیز
هم شمالی کشورمون. بله.
خب سهم بخشندگی اونها. برای جاهای بحث معادن بخشندگی. ببینید زمین، زمان، خورشید، آسمان، درخت،
همه نمونه‌هایی از بخشندگی خداونده.
و هر کدومشون بخشندن. زمین سخاوتمندانه به ما میبخشه.
مادر همه ماست.
هر چیزی که هست.
مادر و پدر اینا هم بخشندن. اینا بخشندن. خودشون رو وقف فرزندان میکنن دیگه.
یعنی ببینید مظاهر بخشندگی است که با واسطه و یا بی واسطه از طرف خداوند به ما رسیده. خب ما هم یاد بگیریم.
حالا ما اکثرا یه انقلتی میاریم، میگیم چون فلانی نمیبخشه، نمیده، من برای چی باید بدم؟ چون فلانی نمیکنه، من برای چی باید این کارو انجام بدم؟ ما همش نمیدونم چرا خودمون رو نمیبینیم، چرا همش برای اینکه کاری رو انجام بدیم دیگران رو میخوایم سرلوحه بکنیم. اتفاقا دیگرانی رو سرلوحه بکنیم که بخشنده، چه اشکال داره؟
بله.
برنامه‌ای رو که در خدمت شما بودیم بسیار فرصت مغتنمی بود و استفاده کردیم. امیدوارم دوستان شنونده بهره برده باشن. دوستان شنونده، با کریمان در دهه کرامت در محضر شما بودیم. یه بار دیگه تبریک عرض می‌کنم خدمت شما این ایام رو و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. از نکات دقیق و قابل تأمل قرآن برای بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و معیشتی زندگی فردی و اجتماعی مؤمنین، پرهیز از افراط و تفرید در خرج کردن است که فرمود لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. امام صادق علیه السلام به استناد به این آیه 29 سوره مبارکه اسراء که تلاوت شد فرمودند اگر کسی اسراف کرد و در نتیجه تنگ دست شد، کسی جز خودش را ملامت نکند. امام رضا علیه السلام سیب نیم خورده ای رو روی زمین دیدن و بسیار متأثر شدن. جویا شدن ببینن چه کسی نیمی از سیب رو روی زمین انداخته. شخص رو پیدا کردن و به ایشان فرمودن میدانی که زمانی که تو این نعمت را ضایع کردی، افرادی بودند که به آن میل و شاید احتیاج داشتن. از طرف دیگر گاهی دیده می شود که برخی برای اینکه اسراف نکنن خود را از نعمتهای خدا محروم می کنن. شخصی رو دیدم که در گرمای تابستان در خودروی شخصی خود از گرما عرق می کرد، اما سیستم خنک کننده خودروی لوکس خودش رو استفاده نمی کرد و می گفت این کار اسرافه. در حالی که امام صادق علیه السلام فرمودن از مصادیق اسراف این است که به جسم خود سخت بگیری. عرض شد سخت گیری بر بدن و جسم چیست؟ حضرت فرمودن مانند این که نان و نمک بخوری در حالی که غذای دیگری داری و خداوند تو را از نعمتهایش بهرمند ساخته است. ان شاء الله خداوند همه ما رو از اسراف و تبذیر دور بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل آب زلال، مثل زمین